روانی رسانه‌ای و فضای مجازی انقلاب اسلامی رو در داخل کشور پیاده سازی بکنه، تعیین خط مشهای سایبری رو انجام بده، مرز مجازی رو مشخص بکنه، مثل اینکه همه کشورهای دنیا، همه کشورهای پیشرفته دنیا الان این مرز سایبری رو برای خودشون دارن، هوشمندی سایبر و رسانه دارن، حاکمیت داده ها رو دارن. ما باید بشه سمت حرکت بکنیم تا این موضوع بشینه روی زمین و محقق بشه. شاید حالا توی 5-6 ماه اخیر هم که حالا باید صبر بکنیم، شده دولت و دولت جوان انقلابی باشه این رو به جامعه عملش بشونه، تا این اتفاق بیفته ما دو تا راهکار داریم همونطور که فرمودید، واسه یک ساختن جبهه میلیونی برای مقابله باشه حالا شایعات و اخبار جعلی و فضاهایی که ضد انقلاب و منافقین و اینها دارن داخل کشور ما در بستر فضای مجازی از این آزادی ها سوء استفاده میکنن و در خدمت دشمنن، ما باید دو تا کار انجام بدیم. کار اول ما مطالبه گری همون قسمت حوزه زیرساخت و سرویس ها و محتوا و شبکه ملی اطلاعات و انسان ها، شبکه های اجتماعی، دانشنامه ها و اینا به صورت بومی شده که دسترنج جوانان حالا نخبه کشور خودمون هست و میتونه خیلی فرصت های خوبی ها اینجا خلق بکنه که ما به این نگاه میگیم نگاه قابلیت محور. و نوع بحث دو کار دومون ارتقاء سواد رسانه‌ای و مهارت استفاده از رسانه ها. ببینید ما در نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی الان تا روستاها داریم افرادی رو آموزش میدیم که به مردم نحوه و مهارت استفاده از رسانه ها رو آموزش بدن، تا زمانی که حالا این متاسفانه مهمانان ناخوانده‌ای مثل تلگرام و اینستاگرام و واتساپ و این متاسفانه این رسانه های ارتباطی و اجتماعی که داخل کشور ما به صورت چند ده میلیونی مردم ما رو اونجا الان دارن زیست مجازیشون رو انجام میدن، مخصوصا بعد از کرونا و موضوع خیلی عالی مهمی هم که اینجا دارن تولید بیگ دیتا میکنن و کلان داده میکنن، که خیلی از مشکلاتی که ما امروز در حوزه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی هم باش داریم دست و پنجه نرم میکنیم حاصله زائقه سنجی دشمنه و بعد زائقه سازی از طریق این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به صورت حالا استفاده از تکنیک‌های جنگ روانی، تکنیک‌های رسانه‌ای و مهندسی ذهن، رفتارسازی، دستکاری ذهن مخاطب از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی تعاملی، ما باید چیکار بکنیم؟ یکی از اون نمی‌تونیم مردم اینجا رها بکنیم. حضرت آقا هم آخر به ما دادن گفتن افرادی بروندن در این فضاها که تاثیرگذار باشن و تاثیرناپذیر. پس ما اومدیم گفتیم تو افرادی رو باید تربیت بکنیم در این فضاها به عنوان مدرس سواد رسانه‌ای، به عنوان مربی سواد رسانه‌ای. تا فضا به این فضای یلو و رهاست باید به داد مردم برسیم. ببینید من الان که با شما صحبت می‌کنم آمارهایی که حالا یه سری از آمارها نمیشه اصلا حالا به سطح رسانه‌ای گفت، فقط همین قد بهش اشاره بکنم، آمار طلاق، حالا موارد دیگه هم هست که باعث طلاق میشه، اما شما رو بررسی بکنید از زمانی که از سال 91-92 که تب داشتن دستگاه تلفن های همراه هوشمند، تبلت، شبکه های اجتماعی پیام‌رسان در داخل کشور ما حالا بالا بوده، شما بررسی بکنید آسیب های اجتماعی ما چقدر افزایش پیدا کرده، کاهش سن بلوغ رو اینجا داشتیم، اعتیاد اینترنتی رو صد گسترده در بین نوجوان ها داریم میبینیم، سوء استفاده دشمن از فضای یله و رها داخل کشور و جریان تحریف داخلی برای تولید محتوای جنسی و غیر اخلاقی و تغییر هویت نوجوان و جوان رو داریم میبینیم با چشمان خودمون. حضرت آقا هم بارها فرمودن، ببینید بگذارید من یک استناد بکنم به فرمایشات حضرت آقا در شهریور ماه، حضرت آقا در بین مدیران آموزش پرورش و معلم ها چی فرمودن؟ فرمودن فضای اینترنت بی‌بندوبار و رهای اینترنت، عین واژه از تو واسه فضا بی‌بندوباری که شما شاهدید، نوجوان 14 ساله میاد در اون لایو اینستاگرامی شرکت میکنه و اون حرفای تاسف رو میزنه. و ببینید اینجا میخوام یه نتیجه گیری بکنم که الان انشاءالله صحبت دوستان رو بشنویم. ببینید ما در واقع الان در 42 سال انقلاب اسلامی وقتی آمریکایی ها در سال 57 با لگد از در خارج کردیم، اونها با دو تا متاسفانه یک عنصر نفوذ و نفوذ جریانی و دو فضای مجازی از پنجره به کشور بازگشتن. ببینید وقتی میگیم بازگشتن یعنی اشغال سایبری کردن قلوب و اذهان مردم ما را، که این خیلی موضوع مهمیه. وقتی حضرت آقا میفرمایند شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن، یعنی ما الان در یک محاصره تبلیغاتی هستیم و مردم عزیز ما خیلی هاشون، مخصوصا نوجوانان و جوانان ما، مخصوصا کسانی که فرق و سواد انسانی دارن، الان گروگان هستن به دست دشمن. بله. ما باید داریم اینها رو نجات بدیم. پس باید چیکار بکنیم؟ طبق شعارهای انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ما شروع حکمرانی رسانه و فضای مجازیمون، اگر میخوایم انقلاب اسلامی رو در فضای مجازی داشته باشیم و مردم عزیز ما با نگاه قابلیت محور از فرصتهای بی‌نظیر این فضا استفاده بکنن، باید به سمت استقلال در این فضا انشاءالله.
متشکرم جناب آقای داوود، صحبت خوبی در مورد نوجوانان و جوانان شدش. خب بریم اتاق فرمان، برنامه رو بشنویم، برگردیم موضوع رو ادامه بدیم با مهمانان داخل استودیو.
جوان ها امروز در فضای مجازی فعالند. فضای مجازی می تواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
خب سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیزی که از الان شنونده برنامه ما هستند. مهمان برنامه ما جناب آقای محسن محمدی، جامعه شناس، در خدمت شما هستیم. جناب آقای محمدی، صحبتی گفته شد، جناب آقای داوود مطالبی رو بیان کردن، رسیدیم به موضوع کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و اصطلاحاً ولنگاری که تو این زیست مجازی امروز داریم. تو حوزه برنامه‌ریزی برای رفع آسیب‌های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان، توی محصولاتی که تو فضای مجازی از بازی‌های رایانه‌ای، پلتفرم‌های استفاده برای حالا شبکه‌های اجتماعی تو حوزه فیلم، انیمیشن و اتفاقاتی که کودکان دارن، برای این برنامه‌ریزی حوزه کودکان و نوجوان به نظرتون توی بحث جامعه شناسی و اتفاقاتی که امروز داریم باید چه کار کنیم که موضوعی داشته باشیم؟
کودکان رو واقعاً تسلط ندارم، اون بحث شبکه ملی رو بهش اشاره میکنم. ببینید، نگاه هم اینه که تا اون بحث شبکه ملی اطلاعات اتفاق نیفته، نه بحث جریان سازی اتفاق میفته. این حرفایی که حالا ما بریم سواد رسانه خیلی خوبه برای پایین آوردن آسیب پذیری، ولی بحث ما در سطح کلان اینه که شما بخواید اثرگذاری میکنید در سطح ملی و جهانی.
ملی.
چون تهدیدات شما عمدتاً فراملیه، بخش عمدهش، و یک جریان قدرتمند اپوزیسیون خارجنشین با امکانات فراوان توی یک سطح حداقلی، در سطح حداکثری شبکه در واقع جهانی بی بی سی و دیگرانی که یک شبکه گسترده در فضای در واقع رسانه‌ای دارن و اون اپوزیسیون رو دارن حمایت میکنن و اون شبکه رو دارن شکل میدن، اساساً کسی حرف جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو تو فضای مجازی نمیشنوه. شما باید بلندگو رو عوض کنید. بدون عوض کردن این بلندگو و تغییر اون در واقع فضا و زمین بازی، بله میشه پاسخ داد، ولی همه موضعیت در واقع در موضع انفعالی هست. شبکه ملی اطلاعات برخلاف اون تصور غلطی که هست که بحث زیر ساخت صرفاً، اساساً اینطوری نیست. سه بعد اصلی داره شبکه ملی اطلاعات، رهبری هم بارها در واقع بهش اشاره کردن، اون چیزی که در منظومه فکری ایشونه و نظرات تخصصی افرادی که در واقع هم صاحب نظرن تو این حوزه و هم تخصص دارن، بحث زیرساخته، بحث سرویس و بحث محتواست. یعنی شما اگر زیرساخت هم به ادعای دولت 80% جلو رفته باشی و البته به ادعای کارشناسان 40% جلو رفته، باز تا وقتی که سرویس و بحث محتوا رو حل نکنی، نمیدونم در واقع اپلیکیشن‌های پیام‌رسان رو خودت نداشته باشی، نمی‌دونم موتور جستجو نداشته باشی، اساساً باز شبکه ملی اطلاعات پس شکل نگرفته.
ماله.
پس مطالبه در واقع اساس، در واقع اساس کار ما در فضای مجازی بحث مطالبه ملی برای شبکه ملی اطلاعات. اتفاقاً از اون سمت شما نگاه بکنید، در بستر شبکه ملی اطلاعات شما میتونید اینترنت کودک ارائه بدید، اون فضای کودک هم که مد نظر چیز شما بود رو مدیریت بکنی و اساساً اون دیگه اون انجام اون کار خیلی راحته، اون سیاست گذاریه که، ولی تو این فضا شما نمیتونی عملا این رو انجام بدی. اتفاقاً برای مخاطبم شما نگاه کنی، شبکه ملی اطلاعات هم از نظر اقتصادی به صرف است، هم از نظر سرعت که الان خیلی از در واقع کاربران دغدغه دارن و نقد دارن و حرفشون هم بجاست، همون مسئله رو حل کردی.
بله.
و هم بحث کسب و کارها، شما نگاه کنید الان بعضی از این در واقع دوستان تا ما میگیم که آقا فضای مجازی چیز بشه، میگن آقا اینترنت، نه اصلا بحث این نیست، شبکه ملی اطلاعات کاملا وصل به اینترنت جهانیه، ما اصلا از این باب بحثی نداریم. این نیست که ما بخوایم حصار بکشیم دور کشور. اما از اون منطقی که اونا دارن میزنن و میگن که شما میخواید چیز کنید و این همه کسب و کارو، اتفاقا کسی دنبال تعطیل کردن کسب و کار نیست، بلکه ارائه پلتفرم ها و در واقع بستر قوی تر برای کسب و کارهای مجازی این کشوره که ما از مالکیت معنوی اتفاقا و انتظاراتی که ما داریم جالد. ما بحث در حمایت از مالکیت و کلی حقوق ناشی از اون در بحث فضای مجازی ما اینو نداریم. بحث ساختار پایدار و ایمن و پویا از منظر فناوری و خدمات رسانی، من اون در واقع چیزایی که احساس شده از نظرات خبرگی برای بس شبکه ملی اطلاعات خیلی اتفاقا جذابه، منتها اینا گفته نمیشه.
بله.
و در نهایت صحبت اینه که ما باید شبکه ملی اطلاعات رو تو اون سه سطح شکل بدیم، بدون این واقعا نمیتونیم جریان ساز باشیم.
بله.
و دو، بحث دوست عزیزمون در لایه بعدی که ما بحث سواد رسانه‌ای و بحث این تیپی رو باید در واقع دنبال کنیم.
بله. خب جناب آقای دکتر محمد نبی آقا تقی، من درخواست میکنم اگه امکانش هستش تو موضوع شبکه ملی اطلاعات، خب زیاد صحبت شده و یه خود از این فاصله بگیریم، ما تو موضوع ملزومات انقلاب اسلامی متوجه شدیم یکی از اساسی ترین موضوعات که نیاز داریم ولی شبکه ملی اطلاعات. ما تو موضوع نقش امید آفرینین توی فضای مجازی، بحث مهندسی پیام، نقش به خصوص تو این دوران اپیدمی کرونا کودکان و جوان در فضای مجازی و اتفاقاتی که داره، تو موضوعات محتوایی توی ملزومات انقلاب اسلامی و تولیداتی که داریم باید چه کنیم جناب آقای دکتر بفرمایید؟
خدمت شما عرض بکنم، من یه بحثی اول صحبتم تو مقدمه گفتم خدمتتون، مخاطبم شنید، بحثم هم این بود که در ارتباط ما تو فضای مجازی که ارتباط تعاملیه، ما دو نوع محتوا داریم، یه محتوایی که دشمن داره تخریب میکنه و برای این تخریب باید پاسخ داشته باشیم و ضد تخریب بزنیم و مقابله بکنیم و بگیم نه این دروغ، بالاخره تحریف همین بحثی هم که دوستان کردن جدی داره انجام میشه. یه بحثش هم خود جریان انقلاب رو باید به مخاطب منتقل بکنیم، این چون ابزاره. ببین من اعتقاد دارم آقای محمدی برادر گرامی، آنچه که فضای مجازی رو اگر به عنوان یه رسانه در نظر بگیریم، یه رسانه به معنای آینه است. درسته این آینه امکان داره ما الان بدیهاش رو به واسطه حجم داده‌ای که وارد این ابزار داره میشه منفی ببینیم، اما واقعیتش این آینه است. یعنی آینه، اگر ما بتوانیم رفتارها و رویکردهای مثبت فعال و توانمندیها و رشدهای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو مخاطب منتقل بکنیم، خب این مخاطب و امید آفرینش هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
اما اگر ما نتونیم این انتقال رو انجام بدیم، یعنی از این ابزار بهینه نتونیم استفاده بکنیم، و اتفاقی میفته. ببینید دشمن تو اون تغییر باور، کنار تغییر باور مهمترین اولویتش ناامیدسازیه. ناامیدسازی است دیگه. یعنی شما، من عرضم خدمت شما اینه، توی مباحث مشروعیت زدایی تو کشورها میخوان بحث بکنن، میگن اون مشروعیت نظام چجوری میخوای بیاری پایین، دو تا مؤلفه مهمه. میگه یک، اون نظام رو متهم کن آقا این فساد سیستمی داره یا فساد در او زیاده. دو، برخوردهای امنیتی میکنه. این رو تو ذهن مردم، خب ابزار رسانه‌های غربی الان همینه، یعنی ابزار رسانه دارن همین دوتا محتوا رو تو کلانش تو جامعه ما هی تزریق میکنن که جامعه مبتنی بر این دوتا مؤلفه که آقا فساد و بحث ناامنی یا نبود آزادی و غیره ناامید بشه. این رویکرد بیرونیه. حالا مبتنی بر این من باید چیکار بکنم؟ آنچه که باید اتفاق بیفته، مهمترین بحث تو فساد اگر وجود داره، که خب وجود داره، قوه قضاییه ما باید برخورد کنه، مبارزه با فساد اتفاق بیفته. ببینید یکی از اون مؤلفه‌هایی که حضرت آقا خیلی واقعا براش اعتقاد داشت و میگه عدالت مهمترین مؤلفه انقلاب اسلامیه.
بله.
عدالت اجتماعی مهمترین مؤلفه انقلاب اسلامیه، رفع تبعیض مهمترین مؤلفه انقلاب، اینا رو داره میگه دیگه.
یعنی اینو باید بس پیدا کنه بره تو
رفع فساده. خب این رفع فساد چگونه اتفاق میفته؟ قوه قضاییه ما باید، حالا الان امروز قوه قضاییه داره برخورد میکنه، آیا رسانه‌های ما، ببین رسانه ها، یه بار گفتم تو بحث قبلی هم، یک پارچه سازی ما تو حوزه رسانه و تولید محتوا نیاز داریم. ببینید ما تو تولید محتوا اتفاقا اون جایی که میتونه تولید بکنه همین رسانه است، رسانه ملی. یعنی ما ابزار فضای مجازی رو فکر نکنیم که اون لزوما تولید کننده محتوا است، عمدتا و توزیع کننده و باز توزیع کننده اطلاعاته. اما وقتی کنار هم تمام رسانه های ما، تولید کننده محتوا برای امید آفرینی باشند، اتفاق میفته. الان قوه قضاییه داره برخورد میکنه با فساد. چقدر همین رسانه ملی ما تو باز نشر این مقابله با فساد.
بله.
تا میخوای حرف بزنی همین الان خود حضرت عالی، من میخوام الان بگم که آقا قوه قضاییه چند تا حکم خیلی خوب همین چند روز قبل در مورد برادر آقای جهانگیری داشته. الان خود شما واکنش تغییر میکنه در اینکه برخورد کرده.
نه البته ما تغییر میکنیم به خاطر زمان میره.
آقای بوروسینی محکوم شده مثلا. خب اینا اگر بازخورد تو فضای رسانه داشته باشن مثلا
بریم سراغ آقای آل داوود.
حالا میدونم همین میخواستم بگم اتفاقا میریم سراغ آقای داوود.
آقای آل داوود ما
الان میام خدمت شما.
آقای داوود اجازه بدید آقای آل داوود
هر باشه من حرفمو جمع‌بندی کنم دیگه بحث ندارم. ها میگم پس مبارزه با فساد، مبارزه با فساد نیازمند اینه که ما چرا چون مبارزه با فساد امید آفرینی ایجاد میکنه. امید آفرینیه که مشروعیت زایی برای نظام رو ایجاد میکنه. این فضای مجازی ابزاری که ما امید آفرینی و مشروعیت زایی رو برای نظام ایجاد
بکنه. جناب آقای آل داوود روی خط هستین. جناب آقای آل داوود تو بحث رصد و مقابله هوشمندانه و حالا با تهاجمات فرهنگی تو حوزه فضای مجازی که یکی از حالا ملزومات انقلاب اسلامیه و صحبتایی که دوستان کردن، اگر شما با توجه به وقت کمی که داریم لطف کنید یک جمع‌بندی کوتاه داشته باشین، موضوع رو بفرمایید که تو استودیو هم یک تایمی رو در حد یک دقیقه جمع‌بندی با دوستان داشته باشیم. بفرمایید من در خدمت شما هستم.
ببینید بحث حضور هوشمند در این فضا که یک بحث که مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی هم هست و بحث ارتقاء سواد مهارت و ایجاد جبهه میلیونی در این فضا مطالبه دیگر حضرت آقاست، اما در بحث این که ما چگونه از الان به بعد باید با این فضا رو بشیم هستش که ببینید ما هر چقدر به سمت جلو حرکت میکنیم خب روند رشد تکنولوژی و روند رشد فناوری های که متوقف نمیشن. کشورهای دنیا آمدن به خصوص آمریکایی ها در همین انتخابات 2020شون هم شما دیدید که نقش شبکه ملی اطلاعات آمریکا و اینکه خودشون صاحب و مدیر پلتفرم های اصلی بودن مثل توییتر، اینستاگرام و بقیه پلتفرم ها چقدر نقش مهمی بود در جلوگیری از مثلا بروز اغتشاشات گسترده و طولانی مدت و وقتی میخوایم مقایسه بکنیم این فتنه 88 در داخل کشورمون بود که از بستر شبکه‌های اجتماعی مثلا توییتر و فیسبوک 8 ماه کشور ما درگیر فتنه کردن و در طول این چندین سالی هم که حداقل سال 80 بعد که اینترنت عمومی شده داخل کشور و همه استفاده میکنن ما دیدیم که چندین فتنه سنگین از این بستر به کشور ما تحمیل شده، چندین حمله تروریستی تحمیل شده. پس اینجا عقل به انسان میگه، حوزه فنی در این فضا به آدم میگه، حوزه تجربه کشورهای پیشرفته دنیا به ما میگه که باید این حکمرانی رسانه‌ای سایبری خودمون داشته باشیم در کنار این که ما باید این رو درست تبیین بکنیم که شبکه ملی اطلاعات معنی قطع اینترنت در داخل کشور نیست و الان سند انجاماتش موجوده، الان سند دیگه‌ای که توی آبان ماه منتشر شده مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده تمام ابعاد شبکه ملی اطلاعات داخلش هست و در سایت این مرکز قابل دانلود و مشاهده است. ما باید برای این فضا وقتی مطالبه گری هم میکنیم برای بحث شبکه ملی اطلاعات حتما حواسمون باشه که تبیین صحیحی از شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم. من بارها در همین صدا و سیما گفتم، در جاهای مختلف هم گفتم، ما با هر چیزی که توی آمریکا مشکل داشته باشیم از سند بی‌سی و مسائل سازمان ملل و از این حرفا که واقعا هم سندهای استعماری هستن، ما از یک قسمت فعالیت‌های اینا میتونیم به خوبی عضوبرداری بکنیم و این حکمرانی شبکه‌ای، حکمرانی رسانه‌ای و سایبری ایالات متحده آمریکا که الان شما می‌بینید خیلی از کشورهای دنیا عضوشون رو در حوزه فضای مجازی خود آمریکا قرار دادن، یعنی شبکه ملی اطلاعات برای خودشون ساختن، دلایل سرویس خدمات بومی‌سازی انجام دادن، حتی اگر بومی‌سازی هم انجام ندادن مثل اتحادیه اروپا اومدن قوانین محکمی گذاشتن مثل جی دی پی آر که یک دونه حالا حضور واتساپ، اینستاگرام و سرویس آمریکایی در داخل خاک کشور خودشون قانونمند کردن. این موضوع بسیار مهمیه که ما باید ازش
متشکرم جناب آقای آل داوود، تشکر میکنم از شما. متاسفانه وقت برنامه خیلی کمه و تمام شد وقت ما. سه نفر از دوستان عزیز که ما در خدمتشون بودیم، جناب آقای محمدی، جناب آقای تقی و جناب آقای آل داوود، خب هر سه عزیز از کارشناسان عزیز و بزرگوار و اساتید این حوزه هستن. حرفای خوبی گفته شد، زمان کم اومدش. من برنامه امروز یک بار دیگه معرفی میکنم، برنامه تنگه احد که امروز در مورد ملزومات انقلاب اسلامی در فضای مجازی صحبت کردیم، به تهیه کنندگی سرکار خانم زهرا بحریه، هماهنگ سرکار خانم اویسی و همکاران عزیزی که تو شبکه به ما کمک کردن. یک بار دیگه دهه فجر و ایام الله مبارک دهه فجر رو خدمت شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. ولادت حضرت زهرا روز ما مادر و روز زن رو هم تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله فردا با برنامه دیگه‌ای از تنگه خود در خدمت شما هستیم. خدا نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید و حتما اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. به قلم انقلاب عنوان برنامه بعدی ماست.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. درود بر شما شنوندگان عزیز، شهرام صدیق هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید. در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدند و حال و هوای انقلابی دارند. اگر شما هم علاقه‌مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستید، این برنامه رو از دست ندید.
نی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز.
وقت شما به خیر باشه. امروز میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم با عنوان شکوه پایداری. اما قبل از این که هر نکته‌ای در مورد این کتاب بگم، اجازه بدید بخشایی از این کتاب رو با صدای خانم کیان دخت محمدی با هم بشنویم.
خوابش نمی‌برد. دو روز چهار شب بود که از مهدی خبر نداشت. به خودش در آینه نگاه کرد. زیر چشمش گود افتاده بود و چند تار موی سفید در سرش دید که تا حالا ندیده بود. بیخوابی و اضطراب دست به دست هم داده و نزدیک بود که از پا بیاندازدش. نور ما از لابلای پرده توری سفید میریخت توی راه رو. سردش شد. شعله بخاری را بالا کشید و کنار حسام زیر پتوی کوچک او مچاله شد. خسته از دعوای چند شبه جسم و جانش، یکی برای خواب و آن یکی برای هوشیاری، و کلافه از شب که نمی رفت و جایش را به صبح نمی داد، دراز کشیده بود که کلید آرام در قفل چرخید و مهدی در آستانه در ظاهر شد.
متنی که برای شما خونده شد از کتاب 143 صفحه‌ای شکوه پایداری درباره زندگی نامه داستانی شهید حاج مهدی عراقی، یکی از یاران وفادار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، به قلم زیبای خانم معصومه انصاریان بود. قصه زندگی آدمیزاد از همون روزهای کودکی و نوجوانی نشانه ها و رازهاشو برملا میکنه. به اون میگفتن تو با این سن و سال چی کار به اشغال کشور و جنگ و قحطی داری؟ اما نمیدونستن که زندگی او تا لحظه مرگ با مبارزه و تحمل زندان و شهادت گره خورده. قصه زندگی حاج مهدی عراقی آغازی داستانی و جذاب داره، آغازی تو روزهای نوجوانی قهرمان که به خاطر افکار سیاسی از دبیرستان اخراج میشه، آغاز شیفتگیش به شخصیت مبارز طلب امام خمینی رحمت الله علیه به سال 1341 و جریان موضع‌گیری قاطعانه امام علیه طرح انجمنهای ایالتی و ولایتی برمیگرده. داستان بعد از روایت روزهای زندان و فصل درخشان اعلام رأی دادگاه، پرشی زمانی به 13 سال بعد داره، به بهمن 1356 و خانه حاج مهدی و انتظارها برای آزادیش. اما حاج مهدی مرد آسودگی نبود. در مهر ماه 1357 برای دیدار امام خمینی رحمت الله علیه به پاریس میره و در کنار اون میمونه. از اینجا به بعد حوادث داستان سرعت میگیرن و مروری بر فعالیت‌های او در دوران بعد از انقلاب. کتاب پایان اثرگذاری داره. به شما پیشنهاد میکنم اگر دلتون میخواد با ماجراهای پرفراز و نشیب حاج مهدی عراقی بیشتر آشنا بشید، حتما کتاب شکوه پایداری رو مطالعه کنید. تا معرفی کتابی دیگر، بدرود.
از زمستان آغاز کردی، آبهای هم اردیبهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله
هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرود. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندید.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران.
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 دام مگاهرتز.
ای فلات استقامت
ایران،
سرزمین با اصالت، نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
خب دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امروز در دهه فرخنده فجر، روز انقلاب اسلامی، سیره فاطمی، منزلت زن، سبک زندگی ایرانی اسلامی است. این روز رو به همه شما هموطنان گرامی تبریک میگیم و جا داره به صورت ویژه به بانوان عزیز، خانمهای گرامی و مادران ارجمند این روز رو به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا